با توجه به افزایش رشد اورانیوم غنی شده در ایران و خطر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، به نظر می‌رسد آمریکا و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای مقابله با این اقدام ایران هستند. در آخرین تحول، ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه در یکی از کمیته‌های مجلس نمایندگان برای بررسی لایحه‌ی پیشنهادی دفاعی آمریکا در پاسخ به سؤال نمایندگان گفت ارتش آمریکا گزینه‌های متعددی را برای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا آماده کرده تا در صورت تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای واقعی یا زمانی که آغاز به تولید آن کند مورد بررسی و استفاده قرار گیرد. وی افزود این گزینه‌ها برای زمانی است که جمهوری اسلامی بخواهد به بمب هسته‌ای دست یابد. به یفسود ایران می تواند در عرض 2 هفته مقدار کافی از مواد شکافت پذیر برای ساخت یک سلاح اتمی را تولید کند، ولی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای واقعی تنها چند ماه زمان لازم دارد. قبلا ژنرال مارک اریک کوریلا، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، گفت ایران اکنون بزرگترین زرادخانه موشکی در خاورمیانه را با هزاران موشک بالستیک دارد. تملک سلاح اتمی توسط ایران خاورمیانه را برای همیشه تغییر خواهد داد. وی همچنین نسبت به توسعه روابط ایران و روسیه ابراز نگرانی کرد و گفت واشنگتن با شرکای منطقه‌ای برای مقابله با این موضوع همکاری می‌کند. وی افزود ایران بزرگترین قدرت پهپادی در منطقه را دارد و متحدانش روی بی‌ثبات کردن منطقه کار می‌کنند. وی تأکید کرده بود اولویت‌های واشنگتن شامل بازداشتن ایران، مقابله با سازمان‌های افراط‌گرا و رقابت استراتژیک با چین و روسیه است. این در حالی است که شب گذشته به گزارش رویترز در پی حمله هوایی آمریکا در سوریه به نیروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی 8 نفر کشته شدند. بر اساس این گزارش این حملات هوایی مواضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک انبار مهمات در مرکز غلات و مرکز توسعه روستایی را هدف گرفت. افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا و مواضع تند رهبران دفاعی این کشور نشان دهنده نزدیک شدن ایران به نقطه نهایی در ارتباط با نظم بین المللی است و به نظر می رسد که سرنوشت جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق در سال جدید تعیین تکلیف خواهد شد. در حالی که بسیاری از تحلیلگران حکومتی میزان شرکت در انتخابات و همچنین فراهم شدن زمینه مناسب برای مشارکت عمومی مردم در انتخابات را یکی از راه‌های ارتقای اعتماد عمومی و بهبود حکمرانی در کشور و کاهش زمینه اعتراضات در کشور می‌دانند و تأکید دارند که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از شدت یافتن اعتراضات در سال بعد باید زمینه مشارکت عمومی و همگانی را فراهم کند و دایره رد صلاحیت‌ها را باز بگیرد، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که جمهوری اسلامی همچنان روش‌های فعلی خود را ادامه خواهد داد و رد صلاحیت‌ها در شورای نگهبان هم بر اساس همان روال قبلی خواهد بود. ناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاح طلب، با بیان اینکه در انتخابات در سال 1402 عده‌ای هستند که در هر حال در انتخابات شرکت می‌کنند، میزان آرای باطله انتخابات مجلس در سال 1402 را بالا ارزیابی کرده و با بیان این موضوع که مردم از اصلاح طلبان اصولگرایان عبور کردند تأکید دارد که وقتی رقابتی وجود ندارد مردم هم نمی‌توانند در بین آن رقابت عده‌ای را انتخاب کنند. وی تأکید کرده است که مردم از این صحنه که چند اصلاح طلب دسته چندم را انتخاب کنند عبور کردند. وی با این حال گفته است که در هر حال انتخابات با هر شکل و ظاهری برگزار می شود. این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین مهمترین چالش سیاسی سال 1402 را گرانی ها عنوان کرده و با بیان اینکه گرانی کمر مردم را شکسته و قابل تحمل نیست گفته است با حقوق 10 میلیون تومانی چطور می توان زندگی کرد؟ قوامی تأکید کرده که اگر سوخت هم گران شود فاجعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد شد. وی سال 1402 را سال سختی برای مردم توصیف کرده است. وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که در حال حاضر اصلا جناح بندی ها مقبولیتی ندارند گفته است جناح ها در صورتی برای مردم هم خواهد شد که تغییر مهمی ایجاد شود تا جناح ها مقبولیتی پیدا کنند. قوامی همچنین با بیان این موضوع که دولت اصلا توانه هیچ گونه اصلاحی را ندارد اظهار داشت، اصلاحات اصلی باید در حوزه سیاست خارجی صورت پذیرد که دولت توانه آن را ندارد. وی تأکید کرده است که در صورتی که چنین اصلاحاتی صورت پذیرد و چنین مسائلی اصلاح شود، شاید تغییراتی ایجاد شود. وی همچنین تصریح کرده که اگر مشکلات با اروپا و آمریکا حل شود، شاید برخی گشایش‌ها در داخل صورت پذیرد. قوامی تأکید کرده که اگر چنین تغییراتی صورت نگیرد، در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. به نظر نمی رسد که حاکمیت جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای اراده ای برای انجام تغییرات اساسی داشته باشند. خامنه ای در سخنرانی روز اول فروردین خود در مشهد به صراحت تغییرات را به ایجاد تغییر در نقاط ضعف مانند اقتصاد و تبدیل آنها به نقاط مثبت تقلیل داد و تاکید کرد کسانی که خواستار تغییرات بنیادی در حکمرانی هستند جزء دشمنان هستند. گرچه به نظر می رسد که خامنه ای تغییراتی را در حوزه سیاست خارجی با افراد غیر از افراد دولت و توسط افراد مورد اعتماد خود آغاز کرده، اما به نظر نمی رسد که این تغییرات در نهایت به تغییرات بنیادی در سیاست خارجی و عادی سازی واقعی روابط در جمهوری اسلامی بینجامد. علی خامنه ای روابط خارجی را تا جایی که بتواند تحریم ها را مرتفع کند یا کاهش دهد پیش میبرد، اما بارها گفته است که هیچگاه خواستار عادی سازی روابط با غرب نیست. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که با چالش های فرهنگی گسترده ای در کشور روبرو شده، سعی می کند نشان دهد فرهنگ اسلامی نه تنها کاهش نیافته، بلکه تقاضای بیشتری پیدا کرده و هواداران خود را به آینده نظام مطمئن سازد. وی در روز اول ماه رمضان و در محفل انس با قرآن که هر ساله در اولین روز ماه رمضان برگزار می شود، بر ضرورت آمیختن مجالس تلاوت قرآن با ترجمه و تفسیر آیات برای انتقال مفاهیم و مضامین قرآنی به مستمعین و اثرگذاری بر آنها تاکید کرد و ضمن ضروری خواندن آن از متخصصان و فعالان قرآنی خواست تا برای یافتن راه‌هایی برای انجام آن تلاش کنند. وی همچنین با ابراز خوشنودی از رشد شاخص قرآن اظهار داشت: رشد شاخص قرآن در کشور بیشتر از همه شاخص هاست. وی این امر را مایه خرسندی عمیق دانست. وی همچنین قاریان قرآن را به علت رساندن پیام خداوند به دلهای مردم دارای رسالت و مقامی برجسته و افتخارآمیز دانست و تاکید کرد استماع و شنیدن قرآن کاری واجب و لازمه ایمان به پروردگار و زمین ساز جلب رحمت الهی است. خامنه ای گفت باید در کار تلاوت و استماع قرآن جدیت داشت و به عموم مردم توصیه کرد به گونه ای عمل کنند که هر روز حتی اگر شده یک صفحه از قرآن را بخوانند. وی همچنین خواستار آن شد که همه مساجد به پایگاه‌های رواج تلاوت و استماع قرآن و ارائه تفسیر آیات قرائت شده تبدیل شوند. خامنه ای با انتقاد از برخی تلاوت‌ها، برخی از آنها را آوازخوانی دانست و گفت برخی افراد به دنبال برخ کشیدن لحن‌ها و شیوه‌های تلاوت بر شنوندگان خود از طریق بکارگیری موسیقی زیبا و فعال هستند. وی تأکید کرد این تلاوت تلاوت مطلوب نیست. جمهوری اسلامی سال هاست که تلاوت قرآن و روحانی آن را به ابزاری برای پیاده سازی مضامین قرآنی تبدیل کرده است، اما نه تنها در این اقدام موفق نشده، بلکه به دلیل پرداختن به صورت ماجرا از اصل غافل شده است. خامنه ای در حالی بر ضرورت درونی شدن مضامین قرآن تاکید می کند که از نظر اخلاقی و عدم پایبندی به مضامین دینی، ایران یکی از نازل‌ترین دورانهای خود را سپری می کند و عمیقا نسبت به رفتارهای دینی و اسلامی و حتی اخلاقی آسیب پذیر است. برخی تحلیلگران تاکید بیش از حد بر مناسک را یکی از دلایلی می‌دانند که موجب شده تا مردم به جای آنکه به اصلاح رفتارهای خود بپردازند و حساسیت زیادی در خصوص انجام رفتارهای اخلاقی داشته باشند، تمرکز خود را بر موارد ظاهری مانند شرکت در مناسک آیینی قرائت قرآن و موارد مشابه قرار دادند. بخش اعظم مردم هم به دلیل تکرار افراطی مناسک دینی از طرف حاکمیت به کلی از دین و مسائل دینی روگردان شدند که بسیاری از تحلیلگران و ناظران مقصر اصلی این روگردانی را نظام و تکرار بیش از حد نظام بر ضرورت پرداخت به امور دینی می دانند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر خود به آمریکا طی یک سخنرانی ابراز امیدواری کرد که راه‌هایی در ارتباط با راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران در حال گشایش است. به گفت راه‌هایی وجود دارد که به نظر می‌رسد در حال گشایش است. حالا خواهیم دید که آیا این چنین است یا خیر. به گفت در ماه ژانویه سال گذشته از ایران اخطارهایی مبنی بر محرومیت دسترسی بازرسان دریافت کردیم. به افزود در اینجا موقعیت ایران با عراق قابل مقایسه نیست، چرا که در عراق جنگ وجود داشت اما در ایران شرایط صلح برقرار بود و دولت مستقل سر کار بوده است و لذا در این شرایط شما هر کاری که می‌خواهید انجام دهید باید با دولت آنجا توافق شود. به گفت اطلاعاتی داشتیم که در بعضی مکانها ممکن است فعالیت‌هایی صورت گرفته باشد که البته فعالیت‌هایی هم صورت گرفته بود. بنابراین ما به این مکانها رفتیم و توانستیم نمونه برداری کنیم و با تعجب دیدیم که در مکانی که امروز می‌تواند مزرعه، مرکز خرید یا پارکینگ یا هر چیز دیگری باشد، آثاری از فعالیت‌های هسته‌ای در گذشته وجود دارد. چرا که با تکنولوژی امروزی پنهان کردن این نوع موارد تقریبا غیر ممکن است. مقصود گروسی به سه مکان ورامین، مریوان و ترقوزآباد در حومه تهران می باشد که ردی از اورانیوم پیدا کردند. در این بررسی ها اینطور به نظر آمد که سایت های ورامین و ترقوزآباد در سالهای 2003 و 2004 احتمالاً با هدف از بین بردن رد اورانیوم تخریب شدند. به گفت چون این مکانها هرگز در فهرست مکانهایی که آژانس از آنها بازدید می‌کرد عنوان نشده بود، مجبور به بازرسی شدیم. و در مورد برجام هم گفت دوره مثبت برجام کم و بیش 4 سال طول کشید تا اینکه ایالات متحده از برجام خارج شد و ایران هم از مواردی که در برجام باید تبعیت می‌کرد عقب نشست و امروز این توافق در واقعیت مانند یک پوسته خالی است. با این حال آقای گروسی تاکید کرد که فعالانه با کشورهای عضو برجام در حال رایزنی است تا به تلاش‌های دیپلماتیک آنها در زمینه از سرگیری اجرای این توافق کمک کند. وی افزود که علاوه بر مشورت با این کشورها با مسئولان ایرانی نیز در گفتگو است تا امکانی برای نقش‌آفرینی این سازمان بین‌المللی فراهم شود. به نظر می رسد جمهوری اسلامی در هراس از اقدامات جامعه بین المللی علارغم شعارهایی که سرداده مجبور به همکاری برای نظارت بیشتر آژانس بر برنامه هسته‌ای‌اش شده و بعید است بتواند از این مسیر عدول کند، چون می تواند با تحریم‌های سازمان ملل روبرو شود. به گزارش رویترز و CNN تظاهرات ضد دولتی در سراسر اسرائیل علیه کابینه بنیامین نتانیاهو و طرح تضعیف سیستم قضایی اسرائیل روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که حدود 500 هزار نفر در تظاهرات در شهرهای مختلف شرکت کردند و 87 نفر نیز به دست نیروهای پلیس بازداشت شدند. معترضان با نیروهای پلیس در شهرهای مختلف درگیر شدند. همزمان چندین خیابان اصلی در تل آویو را مسدود کردند. در این میان هرسی هالوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل به بنیامین نتانیاهو نسبت به احتمال بروز بحران در ارتش در نتیجه اصلاحات قضایی هشدار داده است. وی ابراز نگرانی کرده که شمار سربازان ذخیره که در اعتراض به اصلاحات قضایی طی هفته‌های اخیر از حضور در ارتش خودداری کرده‌اند افزایش یافته است و گفته که در صورت تصویب اصلاحات قضایی این امر منجر به بروز بحران عمیق در نیروهای مسلح می شود و به قدرت عملیاتی ارتش اسرائیل آسیب وارد خواهد کرد. این تظاهرات در حالی برگزار شد که پارلمان اسرائیل روز گذشته پیشنویس قانونی را تصویب کرد که مانع از برکناری و محاکمه نخست وزیر می شود و به این ترتیب نتانیاهو از محاکمه به اتهام فساد و خیانت در امانت مصونیت یافت. این قانون مانع برکناری نخست وزیر از سمتش و اعلام ناتوانی وی در انجام وظایفش می شود. علارغم اعتراضات بی سابقه در اسرائیل نسبت به اصلاحات پیشنهادی، نتانیاهو با تاکید بر اینکه مصمم است اصلاحات قضایی مسئولانه را اجرایی کند گفت اصلاحات قضایی را هفته ی آینده در کنست ارائه خواهد نمود. اسرائیل چندین هفته است در اعتراض به اصلاحات قضایی مد نظر دولت شاهد تظاهرات گسترده است. نتانیاهو می‌خواهد به منظور فرار از محاکمه به خاطر دست داشتن در مفاسد سیاسی و اقتصادی در قوانین قضایی و حقوقی اسرائیل تغییرات و اصلاحاتی به نفع خیش انجام دهد که این امر به استقلال نهادهای قانونی در برابر قوه مجریه آسیب خواهد رساند. بر اساس اصلاحات پیشنهاد شده از سوی نتانیاهو، اکثریت موجود در پارلمان میتواند هر گونه حکم صادر شده از سوی دادگاه عالی را باطل اعلام کند و قوانینی که بر پایه آنها حکم صادر شده را غیر قانونی بداند و علاوه بر همه اینها اعضای هیئت دولت می توانند دیدگاه‌های حقوقی مشاوران قضایی را نادیده بگیرند. در راستای اصلاحات پیشنهادی همچنین دادگاه عالی از این پس نخواهد توانست مصوبه‌های اداری دولت را به دلیل نامطلوب بودن باطل اعلام کند. به گزارش رویترز، اتحادیه‌های فرانسوی پس از تظاهرات بیش از 1 میلیون نفری در سراسر این کشور در روز پنجشنبه در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی خواستار اعتصاب و اعتراضات سراسری جدید در هفته آینده شدند. وزارت کشور فرانسه گفت که بیش از 119 هزار نفر در پاریس در تظاهراتی که با خشونت همراه بود شرکت داشتند. این در حالی است که مکرون گفته که از موضع خود در مورد تغییر سن بازنشستگی کوتاه نخواهد آمد و بر موضع خود ایستاده است. اعتصابات علیه اصلاحات نظام بازنشستگی در فرانسه همچنان با اقدامات مسدود کننده گسترده تری ادامه دارد، به طوری که ترافیک جاده‌ای، ریلی و هوایی تحت تأثیر قرار گرفته است. انباشته زباله‌ها به خصوص در شهر پاریس کماکان با اعتصاب رفتگران ادامه دارد و برخی از دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشانده است. اقدامات اعتراضی فرانسویان در راستای اعتراض به قانون اصلاحات بازنشستگی توسط دولت مکرون از روز چهارشنبه 15 مارس دوباره در سراسر فرانسه آغاز شده و به صورت گسترده بر انبارهای نفت، بنادر، جاده‌ها، حمل و نقل هوایی، بخش گاز و دانشگاه‌ها تأثیر گذاشته است و در روز پنجشنبه 23 مارس در نهمین روز پیاپی خود ادامه دارد. در جاده ها نیز اقدامات اعتراضی ادامه دارد و معترضان با سوزاندن لاستیک اقدام به مسدود کردن یکی از راه های مارسی به مدت 8 ساعت کردند که ترافیک شدیدی را به همراه داشته است. اخلال در پرداخت عوارض جاده ها و انسداد پلی در شهر سن نظر از دیگر اقدامات اعتراضی فرانسوی ها بوده است. بسیاری از ایستگاه های راه آهن در جنوب فرانسه در روز چهارشنبه با اخلال مواجه بودند. پنجشنبه نیز تنها 1/2 قطارهای راه آهن فرانسه فعال بودند. مترو و قطارهای شهری تندرو نیز با اخلال روبرو شده و تنها 3 خط مترو پاریس به صورت عادی کار می کند. 80% اتوبوس‌ها و تقریباً همه خطوط تراموا به صورت عادی تردد می کنند. روز چهارشنبه طبق اعلام شهرداری پاریس 9500 تن زباله در پیاده‌روها پراکنده شده است. بسیاری از کارخانه های زباله سوزی در فرانسه نیز همچنان از کار دست کشیدند. در بخش حمل و نقل هوایی نیز طبق اعلام سخنگوی فرودگاه بوردو اعتصاب غیرمنتظره باعث لغو حدود 30 پرواز و برخی تأخیرها در روز چهارشنبه شد. مدیریت خطوط هوایی شهری از شرکت‌های هوایی خواسته تا 30% از پروازها در فرودگاه اورلی پاریس و 20% را در سایر فرودگاه‌ها لغو کنند.
جنرال مایک اریک کوریلا، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، میگوید اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نقشه خاورمیانه یک شبه و برای همیشه تغییر خواهد کرد. او میگوید رژیم ایران همچنان در کانون توجه است. ما اکنون با گروه‌های افراطی خشونتگرا در جنگ هستیم که منافع کشور و منطقه را تهدید می کنند. جنرال کوریلا هفته پیش هم در مورد خطر دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای هشدار داد. او در جلسه استماع قانونگذاران گفته بود اگر جمهوری اسلامی تصمیم به تولید سلاح هسته‌ای بگیرد، ارتش آمریکا گزینه‌های متعددی دارد. ژنرال کوریلا میگوید که رژیم جمهوری اسلامی در کمتر از 2 هفته مواد شکاف وزیر کافی برای 1 سلاح هسته‌ای را میتواند تولید کند و پس از چند ماه دیگر توان تولید سلاح هسته‌ای را خواهد داشت. به گزارش رسانه‌ها دیگر مقامات آمریکایی تخمین‌های مشابهی را در مورد به اصطلاح زمان دستیابی رژیم ایران به تولید سلاح هسته‌ای ارائه کرده بودند. از جمله کالین کال، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست، ماه گذشته گفته بود که رژیم جمهوری اسلامی حداقل 12 روز طول می‌کشد تا مواد شکاف وزیر 1 بمب را جمع‌آوری کند. ژنرال مایک میلی هم میگوید که ایالات متحده به عنوان یک موضوع از سیاست خود متحد است که رژیم جمهوری اسلامی قادر به دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد. دولت بایدن با اشاره به تداوم سرکوب معترضان توسط جمهوری اسلامی و تداوم عرضه پهپادهای انتحاری به روسیه تمرکز خود را از احیای توافقنامه هسته‌ای تغییر داده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته اعلام کرده بود که بازرسان ذرات اورانیوم غنی شده با خلوص 83% را در سایت زیرزمینی فوردو شناسایی کردند. برای ساخت 1 سلاح هسته‌ای سطحی که در نظر گرفته می‌شود 90% خلوص است. این موضوعات باعث نگرانی بیشتر جامعه جهانی و همینطور مقامات سیاسی در واشنگتن شده است. ژنرال کوریلا میگوید سنتکام 40 سال پیش با هدف مقابله با جمهوری اسلامی و رقابت راهبردی با اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شده و رژیم ایران همچنان در کانون توجه ماست. او گفت ما اکنون با گروه‌های افراطی خشونتگرا و همینطور گروه‌هایی که منافع ایالات متحده و منطقه را تهدید می‌کنند در نبرد هستیم. از دیگر اولویت‌هایی که ژنرال کوریلا به آن اشاره کرده، رقابت راهبری با چین و روسیه است. ژنرال کوریلا همچنین به پیشرفت‌های سریع نظامی رژیم جمهوری اسلامی از جمله در حوزه موشکی و بالستیک اشاره کرده و می‌گوید رژیم جمهوری اسلامی با هزاران موشک بالستیک و کروز دارای قدرت بزرگی از زرادخانه موشکی است و تواناترین نیروی پهپادی در خاورمیانه را دارد.